والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه إن يوم الفصل كان ميقاتا. یکی از اسماء روز قیامت یوم الفصل است و یکی از تفاوت‌های زندگی دنیا با زندگی عالم آخرت بر اساس همین یوم الفصل است. یوم الفصل یعنی روز جدا شدن و روز از هم منفصل شدن و روز کنار گرفتن و تمیز داده شدن. حالا در اینجا یک جمله جالبی است و اون این است که قیامت هم یوم الجمع هم یوم الفصل هر دوش در قرآن. یوم الجمع چون همه مردم در یک جا اجتماع می کنند، خب اگر یوم الجمع است پس قاعدتا نباید یوم الفصل باشد، ولی اتفاقا در زمین جمع فصل اتفاق می افتد. همه باید با هم جمع شوند تا خوب یک طرف، بد یک طرف، پاک یک طرف، ناپاک یک طرف، صاحب حق یک طرف، بی حق یک طرف. یوم الجمع از همه میان، یوم الفصل حساب ها باریک می شود. شما هم اگر چون که بخواهید یه شرکتی رو به وجه رسیدگی بکنید، یکی میگه 3 تا شغل دارم، یکی میگه 10,000 تومن میخوام، یکی ادعا داره بی سند، یکی ادعا داره با سند، میگم یه یوم الجمع درست کنیم تمام طلبکارات بیان. وقتی آمدن همون یوم الجمع یوم الفصل حسابا رسیدی میشه. شما راست میگی، صحبت درسته، شما دلیل نداری، قابل اعتماد نیستی، برو. شما نصفش گرفتی به موجود دفتر، فقط نصفی چه میخوایی. ببینید هم یوم الجمع هم یوم الفصل. یوم الجمع تمام طلبکارا میان، یوم الفصل حسابا باریز میشود. اینو برای این جهت گفتم که ممکن بود در ذهن بعضی که خیلی آشنای به قرآن هستن این سوال پیش بیاد که یوم الفصل با یوم الجمع آیا تضادی نداره؟ نه تنها تضادی نداره، بلکه بدون یوم الجمع یوم الفصل تحقق پیدا نمی کند. اینا با هم مرتبط. حالا آیاتی هست در باره این که خداوند روز قیامت را یوم الفصل خونده یا نقاطی شبیه این. اول یه مقدار آیات رو براتون میخوانم که ببینید در قرآن چقدر آمده. یک، ان یوم الفصل کان میقاتا، سوره 78 آیه 17. هذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون، سوره 37 آیه 21. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، سوره 44 آیه 40. لأي يوم أجلت ليوم الفات وما أدراك ما يوم الفات. سوره 77 آیه 13 هذا يوم الفات جمعناكم والأولين. این همون کلمه جمع و فتح میگه امروز روز فصل شما را میآوریم و تمام مردمی که از آغاز عالم آمده اند. هذا یوم الفتح جمعناکم والأولین. بعد به جای کلمه فصل لغت دیگری به کار میبرد و یوم تقوم الساعه یوم اذن یتفرقون. روز قیامت که می شود گروه گروه می شن، متفرق می شن، دیگه قاسی و درهم می شن. اینا آیات راجع به این که قسم قیامت در قرآن یکیش اسم فصله یوم الفصل. در این یوم الفصل به عناوین مختلف میشه صحبت کرد، اما این عناوین نه احتمالاتی است که بگیم ممکنه این باشه و ممکنه اون باشه، نه همشه، چون فصل همه‌جانبه میشود و جدایی و تمیز من جمیع الجهات می شود. ناچار باید به تمام معانی فصل به عناوین مختلف در قیامت راه دارد. اول اونی که مربوط به بحث دیروزه، دیروز عرض کردم مردم در قیامت تکمیان، بابا، برادر، خلوت، همسایه، مقام، رتبه، درجه، فامیل، هیچ یه قاض میاد تک خودت، تویی با 3000 فامیل یه قاض قیمت نداره، تویی رئیس عشیره هیچ عبدش نداره، توی با درجات عالی هیچ، خودت حسابت پرمنده. در مقابل پروردگار به رخ کشیدن فامیل و ارحام و بستگان و رتبه و درجه دیوانگی هست میاد هست. و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. این بحث دیروز کردم. حالا یوم الفصل است یعنی بشر از بابا جدا میشه، از مادر جدا میشه، از زن جدا میشه، از فامیل جدا میشه، از رتبه و مقام جدا میشه. خودی که به سرمایت چیه؟ سرمایت، سرمایت سعادت است، سعادت سرمایت خدای ناخواسته شرک و کفر و بدبختی عذاب الهی. پدر بهشتی، پسر جهنمی، پسر بهشتی، پدر جهنمی، مادر الهی، دختر ناپاس، مادر ناپاس، دختر پاس. اینا به هم ارتباط ندارد. ولا تجربات لتون بزر اخرا، بار اون به دوش اون نمیاد، بار اون به دوش این نمیاد. اما دنیا اینطور نیست، دنیای اون ملتاز نیست. یکی میخواد با یکی طرف بشه، میگه میخوام طرف بشم اون زمین رو ازش بگیرم. این چیه؟ چیزی نیست. مرد قریبی هیچ کنم نداره، یه تخ کنی در رفت باید بره. بعد یکی دیگه میگه میخوام با اون طرف بشم اون زمین رو بگیرم. میگه میدونی مال چیه؟ میگه نه. میگه این مال یکی از این دونه درشتا 700 تا چوب به دست داره، 3000 فامیل داره، با یه دونه تلفن پوش از خلوت کنده میشه، نفست در نیاد. میدونی دولا دارالجمعه
یکی خودش بیچاره تک تنها، هرکی سرش بیچاره، یکی خودش با 2000 تا هی تو سر میزنه، هیچ که تو سرش نمیزنه. چرا؟ چون دنیای ملتقص نیست. تو رو اعتراف میکنن خود، تو رو اعتراف میکنن با بچه ها، تو رو اعتراف میکنن با بچه ها و خانیات، تو رو اعتراف میکنن با عقیده و طبیعت. پس اینجا یوم الفصل نیست، اما قیامت یوم الفصل. همه رو از هم جدا میکنن، حکم مال شخص خودتونه. در اینجا یک آیه هست که یوم الفصل به هر معنا بیان شده است. خدا در قرآن فرماید لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. پس خدا بین شما، اولادتون، اطلاعتون، بستگانتون جدایی میاندازه. این معنی اول یوم الفصل. چون مربوط به بحث دیروز بود اینو اول گفتم. اما معنای دوم قیامت یوم الفصل، راستگو از دروغگو، منافق از مؤمن، معتقد از غیر معتقد، دغل و اقتباس از مردمان پاک جدا می شود. مگر جامعه همیشه اینطور بوده؟ همیشه اینطور بوده، همیشه بوده. مؤمن 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 به حد عالی ایمان، مؤمن مؤمن در حد متوسط، مؤمن مؤمن در حد پست، مؤمن در حد گروه مستضعفین. ولی آدم درون و منافق، باطن کافر، ظاهر مسلمان، باطن دیدین، ظاهر تو مردم، باطن دیدین، ظاهر دیدین، باطن مشرک، ظاهر مشرک. مسلمان و مؤمن یک، منافق دو، مشرک سه. گروه مشرکین و کافرین جدا، اما مؤمنین و منافقین همیشه قاطی بودن. این قرآن است میگه و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. وقتی منافقین به مؤمنین میرسن میگن ما ایمان داریم. و اذا خلوا الى شیاطینهم، وقتی با عناصر ناپاک خلوت میکنن میگن انا معکم انما نحن مستهزئون، ما با شماییم، ما مسلمان ها رو مسخره می کنیم، ما علی الظاهر به اینا میگیم ایمان داریم اما باطنن ایمان نداریم. خود این گروه منافق و گروه با گروه مؤمن حقیقی حد اعلا با گروه مؤمن متزلزل، منافق نیست اما متزلزله، همه اینا در قیامت میان یوم الجمع. اینجا تو دنیا همه با هم باقی هستیم، الان همه ما اینجا نشستیم. خدا کند همه ما مردمان با ایمان واقعی باشیم. اما جلا بلای جمعیت افراد منافق میان، اونایی که اصلا خدا را به ما به مسخره میگیرن، مسجد رو اهانت میکنن، به مقدسات دینی بد میگن، چیزی پیدا نیست. همه با هم، همه با هم میشستیم، همه با هم عرفت میکنیم، همه با هم از مسجد بیرون میریم. چرا؟ چون اینجا یوم الفصل نیست، دار الفصل نیست. اما قیامت اینجور نیست. قیامت گروه مردان با ایمان درجه اول معینه، دوم معینه، مؤمن مستضعف معینه، مؤمن متزلزل معینه، منافق بازیگر معینه، عناصر خائن معینه، مشرک و کافر معینه. این معنی یوم الفصل. الحسد ومن دكتوري كدار باب يوم الفتلة نفس الجروه بانديای الدنيا بحق خلاص در اونجا همه از یک دیگر ممتاز می شود. ممتاز اليوم ایها المسلمون یه معنی حدیث، اما احتمال سبب یوم الفتح در مقابل جمع دنیا باشد از نظر تکامل و این که در عالم آخرت تکامل نیست و قصد بیان مطلب، ما در اینجا استعدادی و ماده تکامل داریم تمام ما، نه بشر، حیوان هم این طوره، نه فقط حیوان، گیاه هم این طوره، اصلا همه موجودات در جهان طبیعت مسیر تکامل میبرند، میدوند، یعنی حالت منتظره دارند. در تمام جهان هستی فقط ذات مقدس حدد که کمال مطلقه و حالت منتظره نداره. الله الصمد یک احتمال شنه، خدا تو خالی نیست غیر از ما. بچه که میبرید دبستان تو خالیه، مغزش معلومات نداره، میبرید که تکامل بکنن، اما خدا تو خالی نیست، کمال مطلق، همه کمالش بلکه در این دنیا. ما از مجاری مختلف یا به مسیر تعالی کمال پیدا میکنیم کمال خود، یا به مسیر تدنی میرمیم انحطاط و اسفل کافرین. چطور میشه آدم تکامل میکنه؟ چطور میشه آدم خیلی بد میشه؟ در این جمع امونه یه رفیق میگید عالم، لایق، فاضل، درستکار، سیستم، صبح با او، شب با او، رخ با او، دیوخ با او، بعد از دو سال آقا میشه، فهمت اومده بالا، درکت اومده بالا، اخلاقت اصلاح شد، روشت منظم شده، آدم پاکی به تمام معنا شده ای. این در صورتی که چی میخوای آقا جان؟ حاج وزیری نمیخوای؟ آقای حاج وزیری اگر تو مسجده بلند شد نیست دیگه، برو رابط برو از تو مسجد، برو برو اینجا به نبود دیگه، باید نگاه میکنی سلامات دیگری هم بفرستید. در هر حال تکامل مجرا داره. اگر یک نفر آدم در دنیا با یک فرد عالم لایق فاضل با فضیلت خاص بنشیند، از مجرای او کسب کمال می کند. و اگر با یک عنصر آلوده کثیف ناپاک بنشیند، رفته رفته در سرایت می کند. چرا؟ چون عالم عالم تعالیه، عالم عالم فراگیریه. الیوم عمل ولا حساب، امروز روز عمله، روز پاداش و کیفر نیست، روز حساب نیست، فقط عمل. پس در دنیا اجتماع ما با هم مفیده به یک معنا، مضره به یک معنا، ولی در قیامت یوم الفصل هستند. اگر هزار سال یک جهنمی با بهشتی بنشینه، نه بهشتی جهنمی می شود و نه جهنمی بهشتی. کار تکامل و انحطاط گذشته، همش فعلیت. برابر این یه منفصله به یک فرد فضیلتی نمیشه کرد، این دنیا با یک انسان خوب رفیق بشی در تو اثر خوب میذاره، که به قول سعدی گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم، به گفتا من دل ناچیز بودم ولی تن مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همون خاکم که هستم. بنابراین مسئله تکامل و تعالی یکی از مجاریش در دنیا به وسیله همنشین است، و چون در قیامت مسئله تکامل دیگه در کار نیست و همه در حد فعلیت هستن، مجالست فایده نداره دیگه. اون وقت راجعه به جدا شدن افراد خوب از بد که یوم الفصل هست، میگه والذین کفروا الى جهنم یحشرون لینزوه الخبیث من الطیب. هم در گناه خالیس ماده دوبارمون، هم ماده سوم خبیث دیگه خبیثه، طیب هم دیگه طیبه، اما دنیا دیگه نیست. دنیا ممکنه یک نفر 40 سال به پاکی زندگی کند بعد برود به مسیر ناپاکی، و برعکس 40 سال به ناپاکی زندگی کرد، یک مرتبه منقلب شد و یک مرتبه توبه کرد و رفت به مسیر پاکی. اون وقت امیرالمؤمنین می فرمود اجزان ادا و الاستغفار ادا و شفا الله تعود، خود گناه مرد دارو استغفاره، چه شفا پیدا کردی اون وقتی دیگه دوباره آلوده نشی، پیدا شفا پیدا کردی. این مال دنیا، اما مال آخرت حدیثش دیگه طیب نمیشه، طیبش دیگه حدیث نمیشه. اینجا یه نکته بهتون بگم و اون نکته اینه، در بحثمون انشاءالله میرسیم، یک عده‌ای هستن حدیث حدیث نیستن، طیب طیب هم نیستن، یه مدتی در عذاب میمونن بعد از عذاب خارج میشن، مثل طلای ناخالص یه مقدار حرارت میخواد بسید از طلای خالص، این اینقدر حرارت میخواد که اون مواد بار جدا بشه. چون اونو در اخبار داره شادم بعضی ها شنیدید، اون وقت بعد میگم که خبیث طیب نمیشه، طیب خبیث نمیشه در قیامت، یعنی خبیث مطلق مشرک، طیب مطلق با ایمان گفتگاه مخلوطش میشه، مخلوطش موحده الهیه، خیلی درسته، مسلمانی گناهکاره، دار داره تلاش قاطی داره، اینو نمیتونیم بگیم خبیث مطلقه چون با ایمانه، نمیتونیم بگیم پاک مطلقه چون زیر بار گناهه. بنابراین یوم الفصل اینم معنی سوم، اما معنی چهارم یوم الفصل معنیش این است، مردم بعضی هستن مؤمن با علم و توجه، بعضی هستن مؤمن بدون سرمایه دقت صرف تقلید، بعضی هستن کافر صرف تقلید، مشرک صرف تقلید، بعضی هستن مستضعف، بعضی مردمان چیز همین میتونن دلن حقا پیدا کنن نمیرن، بعضی ها چیستم میتونن برن حق رو پیدا کنن رخ ندارن برن، بعضی ها چیستم حقم نیستفن نمیخوان زیر بار برن بقیم بینه هم. اینا همه یه جور که نیستن که همه میگن ما حق، یهود میگه من حق، نصرانی میگه من حق، کافرست میگه من حق، بیدیم میگه من حق، ماسی میگه من حق، بخارست میگه من حق، همه میگه ما. خب این چیه؟ یه چیز درخم و درخم این کی روشن؟ این یوم الفصل در اون روز خداوند عمل می کند و هر کسی رو در حد خود پیدا و اینم تابع مشیت و اراده حق. اونی که ما در قرآن داریم صریح که یک روز انشاءالله به موجب آیات و اخبار باید مخصوصاً صحبت کنم، این الله لا یغفر ان یشرک به، مشرک قابل بخشش نیست، مشرک گناه کفر قابل عفو، ولو یه روز بمردن، نصف روز بمردن، دو ساعت بمردن، همینقدر زنده برگرده و فکرش اعتراف رو توضیح حق کند و به میرد انقلاب پیدا میکنه. اما اگر مرد مشتک، مشتک یعنی خدا رو به رسمیت نشناختن، این آقا به هیچ وقت قابل حمل نیست، به هیچ وقت. یه وقتی چون مجلس ما مال معاده خوبه یه تیکه هایی رو بفهمیم، تیکه هایی هست انشاءالله روزهای آینده میگم، اینجا یه جمله میگم. یه وقتی آمدن بعد دیدیم جوانای نسبتاً چیزتر صحبت میکردن که آقا این درسته که یه مشتر از زغالی بی سواد نفهم کثیف زغالی این بره تو بهش چون مسلمونه و فلان آدم که اینقدر هوشمند و دانشمند و بره جهنم چون مسلمونه. این چیه؟ گفتم این چند تا جواب داریم. اولا بهشت و جهنم پاداش ایمان و کفره، نه پاداش دانشمند و غیر دانشمند. آقا یعنی دانشمند ها تو این دنیا یه کار کردن، ادیسون برق رو آورده، پاستور میکروب رو پیدا کرده، مجسمش رو گذاشتن خانه دانشان احترام کردن، تالار پاستور هم میگن، همش هم اسمشو میگن. بهشت و جهنم برای ایمان و کفره، این در دنیا خدمت کرده احترام شد کردن، قبرش محترم، خودش محترم، بچهش محترم، نوش محترم، ندیدش محترم، همه تجلیل. این اولا. اما ثانیا این که میگویی آیا ضد خداست و خدمت علمی کرده یا مؤمن بالله است؟ اگر مؤمن بالله هست و خدمت علمی کرده، ما نمیتونیم این با خدا نمیتونیم بگیم، قطعا معذبه نمیتونیم بگیم، قطعا در سعادتی. این خوب بفرگا، این نفس قرآن، این الله لا یکفر ان یشرک به و یکفر دون ذلک لمن یشاء، هر کی رو بخواد. این بسی بخواد گفتم اگه ضد خدا نیست نمیدونیم. پاستور یه آدم الهی بوده، روزای یه شنبه هر روز کلیسا بوده، خدمت علمی هم کرده، الهی هم بوده. اما اگر ضد خدا به نفس قرآن قابل عفو نیست، دیدم باز گفت آه حالا گیرم ضد خدا چرا قابل عفو نباشه، اینقدر فاسد، اینقدر عالم، اینقدر تحصیل کرده. گفتم آه خدا رو بذار بیا تو دنیا حرف میزنیم. اتفاقا دو چیز بود در اون موقعی که اینو از من پرسیدن. یکی بقید منزل ما یک قطع زمینی بود که چند بار کار اون قطع زمین عوض شده، اما الان براد آهنالات تاجیل اون توه، ولی اون وقت زغال فروش بود. اتفاقا اون وقت بدل خون ما زغال فروش بود و این زغال فروش هم بیتاری کسی بود مریض احوال بود، قیم میمد کنار پیاده رو چوبه بود. اینا اتفاقا وقت آمده بودن که دو شب قبل، سه شب قبل روزنامه نوشته بود به این که آقای دکتر فلان، من نمیخوام بگم کیه، آقای دکتر فلان که تحصیلات اروپایی کرده بود محاکمه شده بود و محکوم به اعدام شده بود به علت این که محکومیتش بیگانه پرست بود. این که روزنامه نوشته بود. گفتن بچه ها لازم نیست که در قیامت مشکرسن زغالیه برد به بهشت، فلان استاد مشتک برد جهنم، اون باقی قیامت رو بخواد. همین حالا الان تو اتاق من نشستی، این مشکرسن زغالیه بغل خونه ما اومده آزاد تو پیاده رو نشسته، چپقش رو چاخ کرده، سر فرصت داره میکشه آب از آبش تکون نمیخوره. اما اون دکتری که پر این شب نوشتم به علت بیگان پرستی محکوم به اعدام شده، چرا حالا اعتراض نمی کنی؟ به خدا چرا دادی؟ چرا حالا نمی کنی؟
اگر بگی آقا مستحسن زغالی آزاد دکتر دست خونده اعدام، بگی تمام جهان این کار میکنه حتی من ضد استقلال من ذکر به بیگانه به پیوندت امریکا میکنه، اروپا میکنه، انگلستان هم میکنه، خب دنیا دارن میکنه، پس فقط به خدا تو اعتراض داری؟ خدا میگه ان الله لا یخفی عن شیء، من شک کنم یا موسی این چطور شد؟ اگر یک نفر به مملکت خیانت کرد این طوره، به خدای مملکت، به خدای عالم خیانت نکردن، کردن که استعفا نداره این جور بود. پس بنابراین این یادتون باشه گلده نمیگن آقا این رجال علم بزرگ بشر جهنمی و مسکت هم زقالی به اشتکینات شد، حتی دخده بزن باید به جور شد. بنابراین مشرک در قیامت، کافر در قیامت، منافق در قیامت، لجوج در قیامت، متسلط در قیامت، متعصب در قیامت، اینا از هم دیگه جدا میشن. ان یوم الفصل کان میقاتا، اون روز جدا شدنه. کافر کافر کافر، مشرک مشرک، مستضعف منافق، متدین نیمه متدین، دیدینی که عالم به حق است، دیدینی که عالم به حق نیست، دیدینی که اصلا حق و باطل ترش بمیشه، دیدینی که مستضعفه، همه اینا هستن. اینا همه حسابشون با هم دیگه فرق، خدا هم باید حساب اینا رو بنویسه، ربطی به ما نداره. اینم یادتون باشه گاه گاهی بعضیا میان جلو سینهشون صاف میکنن آقا حضرت ابوالفضل بالا کرست یا مسلم ابن عبید، به تو چه؟ تو کی هستی؟ تو مگه رئیس حسابداری خدا هستی؟ به تو چه؟ به من چه؟ ابوالفضل یک آقا، مسلم یک آقا، او در راه خدا به امر حسین فدا شد، او هم در راه خدا به امر حسین. من کیم؟ تو کی هستی؟ به اول فضل مسلم چی کار داریم؟ ما چقدر بیچاریم؟ این کار خدا، عجز مردم مال خدا، مزد مردم در حساب خدا، کفر و ایمان به تشخیص خدا، حدمونو بفهمیم، حدمونو بفهمیم، قیامت یوم الفصل است. اون روز حسابا از هم تفصیل میشه، اون روز گروه ها از هم دیگه جدا میشن. حالا به این بیان چهار تا مطلب گفتم براتون. یوم الفتح جدا شدن رئیس عشیره از عشیره، فامیل و بستگان از یکدیگر. دوم، یوم الفتح برای این که روز قبضه و استعداد نیست، قیامت فعلیت در اینجا جمع است، ما بتونیم کسب کمال کنیم، اون روز کسب کمال نیست. سبب یوم الفتح مردمان دروغگو و راستگو از هم روشن بشوند. چهارم یوم الفتح مؤمن واقعی، منافق، کافر، مشرک، معاند، متسلط، غیر متسلط، لجوج، غیر لجوج شناخته بشوند. اما اون ماده آخر یوم الفتح
واریز حسابی که بحث دیروزمونه. اینم دو ملفست، واریز عقاید، واریز توحید، واریز مذهبی، واریز تکاملی، واریز اخلاقی، واریز حساب. قیامت یوم الفصل است، یعنی حساب با هم دیگه باید واریز شود و وضع مردم روشن بشه. اون وقت دیروز براتون روایت خوندم و توضیح دادم که اینقدر این قضیه واریز حساب دقیق است و مهم که در روایات و اخبار میگوید پسر پیش پدر، پدر پیش پسر، پسر به مادر، مادر به پسر التماس میکند، کمک میخواهد و نمیشه. این بیان دیروز بود. بعد دیروز غروب از منزل بیرون بودم، آمدم چون تو نامه بود، من جمله یه نامه یه نامه بود، در نامه رو باز کردم، یه نامه بی امضا بود. نویسنده یه نامه اولا خطش خیلی خوبه، رو هم رفته، انشاش هم خوبه، و یه نامه نوشته سعادی فرد خوبم نوشته، چون حوالم داده به مسجد استیز الله. این نامشو با خودم آوردم رو منبر بخونم، نامشو میخونم که خودتون قبل از این که من حرف بزنم ببینید نامه چطوره، آیا اشکال علمی به نظرتون میاد یا نه. بعد که من نامه رو خوندم اون وقت براتون بحث میکنم، همین این نامه رو مستمسف میکنیم، دنبال بحث دیروز رو ادامه میدم براتون که خوب روشن بشه. نامه سیر و پیادش رو میخونم به اون کلمه آخر همش. جناب آقای فلسفی، طلبخواهی فقیر و بدبخت، یقه بدهکار مفلوک و بدبخت تر از خود را چسبیده و جدن حق خود را مطالبه می کند. در این زمین مردی متمکن و کریم و بزرگوار سر می رسد، می گوید چه خبر است؟ نزاع شما بدتر چیست؟ طلبکار می گوید من از این مرد طلبکارم و فعلا بسیار احتیاج به طلب خود دارم. مرد رهگذر کریم است، دست در جیب کرده و طلب او را پرداخته و گریبان بدهکار را از دست او رها می کند. آیا پروردگار قادر متعال به اندازه اون مرد کریم قدرت ندارد که در صحنه محشر بدون این که حق کسی ضایع شده باشد بندگان که گرفتار حق و نافعند گریبانشون را از دست یک دیگر رهایی ببخشد؟ البته این مطلبی است که بایستی در منبر مسجد حاج سید عزیز الله روشن شود با تقدیم احترام بدون امضا. این نامه، این نامه این آقا چرا نوشته؟ اولا آدم فهمیده ایست، خطش هم خیلی خوبه، انشاش هم خوبه. یه سوالی هم هست، منم میخوام بگم باری تالا این سوال رو کرد که یه مقدار از هم روشن بشه. الان بهتون میگم اگر هر کدوم سوالی بکنید ترسیده اثر میدم با دقت، اما بعد سوال خیلی عالیه، مثل نامینی هم رو به مرد کن. بعد سوال ها فقط یه جرسه داره، اون جرسه تو نقض منه، میام و تو جواب میدم بدون اشاره به نامه. بعض نامه ممکنه التماس و دعا باشه، میمیسیم بایگانی شود، میزیم کنار دیگه بحث رو نمیکنیم. اما به هر حال اگه چیزی به نظر تو میاد بگید. خب این آقا یه چیزی به نظرش اومد، این چیزش هم قابل ملاحظه است. چرا به نظرش اومد؟ من دیروز روایت خوندم، متون روایت، پدر میاد گدایی پیش پسر، دیگه یک حرف به من بگه میگه لا والله گرفتار. بعد مادر میاد پیش فرزند میدونی گناه برام به تغییر میگه یا الله.
خب این آقا بر اثر شنیدن این روایت تحت تاثیر قرار گرفته، میگه آیا خدا یه مرد کریم تو تیرون میرسه میگه من ببم؟ خب خدا بریدی کلکو بکنی بکنی کلکو. آیا حرف این آقا درسته یا نه؟
اولا اگر برنامه این بود که این آقا تو کاغذ نوشته، فاتحه تمام دین و حقوق رو باید خوند.
چرا؟
من رو من بزرگم من یوحنا حالا فرض که این متن روایت یه حدیث بود، من میخوندم یوحنا مثلا امام علیه السلام فرموده دلوفر با هم جلامی زد یک کریم میرسد طلب رو میدهد، آیا خدا از مردمان کریم کوچکتر است؟ نه، مطمئن باشید در قیامت خدا تمام حسابات رو صاف میکنه.
همین رو گفتیم کافیست برای اینکه چپو چپو بشه،
همه مال همو بخورن، سفته ها رو ندن، کلا بردارن. آسل پول من رو دیدی آقای فلسفی رو به مرگ و حسابان قیامت خدای کریم صاف میکنه چکار میکنی؟ اما در دنیا سند ندارم، اما در آخرت خدا میدی.
خب این چی میشد؟ این چی میشد؟ این درسته؟
ما الان رو در گای حدیث میخونیم، میگیم اگر کسی با معرفت به امام حسین عشق بریزد خدا گناه او را میبخشد. نه بگید معرفت بزرگ دیمونده آقا مردم رو که جریه کردید، مردم رو گناه ما میدارید، پرده های حریم خدا پاره میشود.
با اینکه قیدش معرفته،
او وقت ما بیم بالا منبر دیگه ما مطمئن داشت خدا کریم است، خدا رحیم است، ارحم الراحمین است، تا گلوت مال خلق الله را بخور خدا خودش بسط دعوا میرسه همه احسابات صاف بود. این رو دین نمیمونه تفتنسه،
یکی دیگه قانون باقی نمیمونه.
بنابر این اصلا این پیشنهاد آقا با این که آدم چیز تحت احساسات واقع شده، این که مواظب باشید منطقتون در فشار احساس قرار نگیره، یعنی عقل باشید نقطه امان بگید. مثل همون آقا مثل نمیدونم که خوش خوبم هست که نمیدونم که آزادم بگم، حتی قیافش هم نگم، من که اومدم پاکت تو راه رو بود برداشتم نمیدونم، اما مثل نوشته تاجر نوشته اداره نوشته و این حسن میشه نمیدونم آزاد آزادم. اگه این آقا 24 ساعت مهلت میداد فکر میکرد بدنیه بهش بهتر داد و از این قضیه استفاده کنید، زود تصمیم نگیرید، زود ننگیرید. احساس که آمده یا قذب یا عاطفه، زدت شدت هست، عقل در اون موقع درست کار نمی کنید. اصلا آقا قوانین اسلام در اساس پاداش و سیفر هست، معاد معاد پاداش و کیفر است، پیغمبر پیغمبر مبشر و منذر است. اگر بنا بود هر چه مال هر چه ببرد خدا بران بزرگ مالی حساب رو صاف کنه، جب انذار چی؟ هر چه مز طلبی بی بند و باری آزادی برو بخور برو بزن، دنیا که سند نداره اجرایی صادر کنه، آخرم خدای کریم آخر میاد وسط شهاده میگه دعوه نکن من میدم این 40 میلیون تومن یلا تموم. این که نمیشد که حالا حق مطلب چیه؟ دیروز در زمینی که بحث کردم براتون در باب حقوق مردم دقت عزیز رو گفتم به تمام معنی کلمه، اما گفتم رحمت پروردگار هست. اینجا امروز خود بیشتر توضیح بدم رو کلمه دقت و در این حال توضیح بدم رو رحمت. اما کلمه دقت قرآن میگه یخافون سوء الحساب، مردمان با ایمان از سوء حساب قیامت میترسن. این آقا چند تا روایت بین این آیه است. سوء حساب مگه قیامت حساب به مردم خدا نیست؟ چرا؟ مگه خدا به مردم ظلم میکنه که تو حساب باشه؟ یعنی چی؟
اون وقت امام در جواب میگه مراد سوء حساب دقت در حسابه.
دیروز گفتم صحبت نتب خشخاش نیست، بگو نتب اتم. این قصد
اون وقت روایت صریحا بیان میکنه که حتی یه روایتی
چند روایتی من یه دونش رو یاد داشت کردم که برای دنیا تیم آموزنده باشد و از نظر اخلاقی به دردتون بخوره. روایت اینه، مردی آمد حضور امام صادق علیه السلام، حضرت بهش فرمود قال لرجل شکاه و بعض اخوانه. آقا به یه نفر گفت که برادرای دینی که اومدن شکایت میکنن. فرمون آقا اسمشو گفت، چرا اومده شکایت میکنه؟ مال عصیت فلان یشکوک، چرا اومده شکایت میکنه؟ چرا برادر دینی که شکایت بکنه؟ این یه مرتبه برفروخته شد، این که حضور امام صادق بود. قال ایشکونی از استقضیت حقی، ان استقضیت حقی. گفت پیش شما یک رسول الله اومده شکایت میکنه که من قصدم حقم رو مطالبه میکنم، میگه حساب هم بده. این چه شکایت داری؟ من قصدم حقم رو مطالبه کردم. آقا به محض این که این حرف رو زد قال فجلس مقبضا. امام صادق تکیه داده بود، یک مرتبه از تکیه جدا شد و به حال خشم نشست. حقی فهمش بیشتر، مسئولیتش بیشتر، ولی جا اونایی که عقلشون کمتره مسئولیتشون هم کمتره، گناه اشتباه کنی.
یه روایت امروز روز امیر المؤمنین است، یه روایت دارد المذنب على بصیرة غیر مستعد للعفو و المذنب على غیر علم بریء من الذنب. اون آدمی که با چشم باز داره گناه میکنه با لجبازی خدا،
غیر از یه آدمی که مسئله نمیدونه داره گناه میکنه، خیلی فرق داره با هم. این یه حسابه، این یه حسابه. مسئله دونستن تو حکم عوض میکنه، یعنی کیفر رو عوض.
قانون هم همینه، یه وقت یه آدم عوام قانون نمیدونه یه کاری کرده، محکمه تخصیص میده.
قانون خود قانون میدونه و یه کاری کرده، خیلی سخت میگیره. خدا هم همینطور، اینا کارهای اقلاعیه. خب بنابراین دقت هست در حساب،
در امور مربوط به حق عفت حق زیاده، در امور مربوط به مردم و حقوق مردم کمال دقت، کمال دقت. این دو تا مطلب. اما مسئله سوم، اون آقا که نامه رو نوشته اولا انتظار بود که ایشون میگفت کریم باشه خدا همه رو حل کنه، این که گفتن هر جمعه. اما مسئله دوم، آقا جان کریم چی رو حل بکنه؟ کریم بیاد تو خیابون ناصری یک دو نفر دعوا دارن سر هزار تومن آقا یه چک تضمینی میده، این دعوا تمام میشه. اما اگر توفی این کار شد، یک نفر آدم بیگناه آمد یه زن بچه دار 18 ساله 20 ساله پاک نجیب شریف عفیفی که یه بچه 2 ساله داره، یه مرد اینو متهمش کرد، گفت این زنا بوده. تو قبرخونه نشست، گفت سر گذر، گفت به باباش تلفن کرد، گفت به ننش، گفت به عمه، گفت به خاله، گفت بی شرفی ها، گفت این دختر 20 ساله هی بهش تلفن میکنن چشممون روشن، باری کلا آقا این قصد این دختر فشار آمد، این قصد بیخوابی کشید، این قصد زد کشید تا دیوانه شد. حالا که دیوانه شد یک روز شوهر نیست منظر این نفتر نیست رو خودش خود کلو زد دیوانه بود دیگه. بچه 2 ساله هم گفت مامان جان مامان جان، اومد کسی رو چه بچانسی بود. بابای آبادی نزن سخت میره به اون میگه آخی نامه چرا بگنه میکنه من تهمت دادی؟ چرا زندگی من اینجا سیاه کردی؟
اون وقت اون تهمت نگر قدرت داره یه پاپوش برای این میسازه 10 سال هم زندانیش میکنه. حالا این بعد از 10 سال از زندان اومده بیرون، تو خیابون تهمت بزنه دیده زنش رفته، بچهش رفته، خودشم ساقط شده، میفرمایید کریم بیاد چیکار کنه؟ این تمام میلیون بهش آتشه. کریم بیاد 1000 تومن پول بده بگه هیچی نگو، 3000 تومن بگه هیچی نگو. نمیتونه. مگه همه میتونن از گناه بگذرن؟ مگه هر گناهی رو میشه حل کرد؟ بابا من پریروز گفتم از گناهان ضد وجدان بپرهیزید. امروز براتون روایت میخونم، یه مقدار گناه ها رو خدا به کرامت حل میکنه، یه مقدار حل میشه، انصاف بکنید، قابل حل میشه، جز کیفر و مجازات. من همین حالت روانی این آدم رو بدون یخی میگفته چرا بیکارم کردی؟ چرا زن جوانم رو دیوانه کردی؟ چرا بچه رو به کشتن بزن؟ دایدان میزنه. کریم چه بکنه؟ بگه بیا من پولت بدم. مگه با پول حل میشه؟ این سوخته، این میسوزه، میزم قصه کربلا شیرخاره رو کشته. کریم بیا چهار بکنه؟ پول بده؟ با پول مگه حل میشه؟ مگه همه چی رو میشه درستش کرد؟ حساب کرده فکر کنید. یوم الجمع خلق اولین و آخرین، تمام انواع گناهان. اون وقت خدای کریم چه میکنه؟ آقا به قدری لطف میکنه، به قدری خدا عنایت به خرج میده، به قدری احسان میکند که 90% گناهان رو پاک میکنه. اما یه مقدارش غیر قابل حل با، یه مقدارش غیر قابل حل. حالا اون روایت اینو میخونم، روایت از علی بن الحسین حضرت سجاد زین العابدین علیه السلام هست. راوی میگوید که آمدم تو مسجد پیغمبر، دیدم آقا علی بن الحسین نشسته، ابدیم اطرافش هستن، سخن از قیامت و رحمت حق به میان آمد. آقا شروع کرد صحبت کردن، امام سجاد است، حدیث از علی بن ابی طالب آقای ضربت خورده امروز است. قال حدثني ابي، امام سجاد فرمود پدرم حدیث کرد که از پدرش شنیده تا به علی بن ابی طالب داشت با مردم صحبت میکرد، امیر المؤمنین فرمود اذا کان یوم القیامه، مردم میان شنیدن حدیث مفصل، من نقطه های حساسش نوشتم. وقتی آمدند قبل از نواقص قیامت، این از روایت پیدا میشه، پیش از میزان، پیش از حساب و پیش از حکم قطعی عنایت پروردگار میاد برای حل و فصل. میگه فیأمر ملکاً من الملائکه، یکی از فرشتگان مأمور میشود، صدا میزند، فرمان خدای جبار را بشنوید. خدا می فرماید انا الله لا اله الا انا الحکم العدل الذي لا يجور احکم بینكم بعدلی و قسطی اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه و سلس لصاحب المظلمة القصاص من الحسنات و السیئات. فرمان حق رو ابلاغ میکنه، میگه من خدای حکیم عادل ستم نمی کنم به عدلم، به قسطم، به دادگریم، بین شما حکم میکنم. مردم امروز حق ضعیف را از قوی میگیرم، مظلمه ها را صاف می کنم، شما ها قدرت پرداخت این مظلمه ندارید، از حسنات ظالم به مظلوم میدهد، اگر نداشت سیات مظلوم را به حساب ظالم میگذارند. اما بعد این فرمان رو میده، ولی وقت روایت امیر المؤمنین گفت و میگه و افید و علل صداد، اما اگر کسی را ببخشد من بهش پاداش میدم. خودتون حسابای خودتون رو صاف کنید، من بهتون پاداش میدم مقابل هبه، مقابل بخشیدن. و افید و علل صداد، به هبه ها سلام میدم. بعد میگه ولا یهوز ها به الابد علیون اندی والم بل احد انده مظلمه الا مظلمه کن یهی محال صاحبها. میگه از این منطقه اول هیچی نمتونه بگذاریم مگر این که مظلمه ها صاف بشه، یا صاحب مظلمه مظلمه رو ببخشد و عفو کنی. و باز تکرار میکنه میگه اگر کسی ببخشد و عفو کند من بهش ثواب میدم و آخر له دعاء عند الحسنات، ثوابایی که خود من میدم تو نامه عملش میدیسم. میگه اینو برش کن، من معادل اون من به ثواب میدم در نامه عمل تمام میدیسم. این فرمان اول. در این فرمان اول میگه فطلبوا لمظالمکم عندما ظلمکم بها فی الدنیا و انا شاهد لکم بها علیهم و کفا بی شهیدا حیتفارقون و یتلامزون و یتلازمون. اون وقت میگه برید حقوقتون بگیرید، اما هر کدوم ببخشید من بهتون عفو میکنم. اول مثل اینکه نمیبخشن، میگه من باید از خودش بگیرم. میگه میریزن در هم، اوضاع خاصی میشود. سر مسئله تصفیه حقوق میگه خدا میگه من شاهدم، من ناظرم و کفا بی شهیدم. فیتعارفون و یتلازمون فیم کشون ما شاء الله. خیلی طول میکشه این مدت، مقداری که خدا بخواد این تصفیه طول میکشه. فیشتد دو حال هم اهل محشر وضعشون بد میشه، حالشون بد میشه. و یشتد دو غم هم طول مدت افتشون رو زیاد میکنه. و ترتفع و اصوات هم ناله ها برمیخیزد. فیتمنون مخلصنه، میگن خدایا ما از این بلای تصفیه حساب یکدیگر خلاص کن به ترک مظالم هم لأهلها. میگن ما مظالمونو گذشتیم و تو به ما بعدی حسنه دادی، ما گذشتیم. یک گروه بسیار روی عنایت حق از هم میگذرن و ترک میکنن و یبقا بخرون یه عده میمونن، یه عده میمونن. مثل کی؟ مثل مثال که زدن زنش دور چوخته، بچهش مرده. نه من این به من تخمت زد، من دستم نرسید در دنیا، این به حساب اکسابش. میگه بعد میمونن، بعد میگن که یا رب لم ظالمنا اعلم من ان اهبها، میگه مظالم ما از بخشش ما بالاتر. اون وقت اینجا باز امیر المؤمنین فرمود خدا به رضوان بهشت امر میکند. یک منطقه مهمی از بهشت را مقابل چشم مردم محشر اراده دهد، منظره از رحمت حق می بینند که دلها طیران می کند برای رسیدن به اون منظره. مجددا منادی خدا فریاد می زند یا معشر الناس، یا معشر الخلائق، هذا لكل من عطا المؤمن. این مقام مقام کسی است که از حقی که به کسی داره چشم بپوشه، عفو کنه. من بالاترین عجز رو میدم
به اون آدم هایی که عفت کنند یکدیگر را و بگذرند از یکدیگر. اون وقت بعد در اینجا میگه عده زیادی باز قطع می کنند فیعفون کلهم الا القلیل، مگه یه عده قلیل. اون وقت اون عده قلیل که می مونند فیقول الله عز و جل لا یجوز الى جنتی الیوم ظالم ولا یجوز الى ناری الیوم ظالم ولا آخر من المسلمین عنده مظلمه حتی یأخذها منه عند الحساب. میگه من خلاصه اجازه میدم کسی قدم برداره مگر این حسابات راست بشه. اونا رفتن، بقیه که مونده ام بقیه حسابشون دقیقه و باید رسیدگی بشه. نتیجه چی؟ نتیجه این که خدا اینقدر عنایت میکنه میگه از امن مشک هستن تو مشک حسین رو ببخش، من به قدر حق به تو حسنه میدم، حسنتم میارم تو حساب، میزان عملت رو سنجید میکنم و این انداز عنایت. پس پروردگار خیلی کریمه، خیلی رحیمه، اما در این حال حساب مردم سخت. بازم امیر المؤمنین نمیگه همش تفصیل میشه، میگه بعضیاش میمونه، بعضیاش میمونه. نباید همه حساب تصدیه شود، اگر بشود هر جو مرد، اما خدا حد اعلای لطف رو میکنه. حالا بازم براتون صحبت میکنم، اینم صحبت امروزمون که قیامت یوم فصله. حالا یک نگاهی بکنید به خانه امیر المؤمنین. دیگه امروز و امشب و فردا و فردا شب و پس فردا و پس فردا شب تا علی به خاک سپرده شود ایام عذاب، ایام مصیبت است. این شب احیا رفتید، همه آقایان گفتن امیرالمؤمنین مهمان دخترش ام کلثوم بود، همه آقایان گفتن افتار را نزد دخترش آمد، یه مقدار کمی خوابید بعد بیدار شد، وضعش غیر عادی است، نزدیک سپیده صبح وضو گرفته حرکت کند به مسجد برود. میگن یه چند تا مرغابی رو تو خونه ام کلثوم، اینا شب را نمیفتن، اما مرغابی ها آمدن با مرغار جامل علی رو گرفتن، یعنی آقا نرو، مثل این که اونها هم در جهان حیوانی خود احساس خطر میگردن. خلاصه آقا علی ابن ابی طالب رفت، رفت و سپیده زد، رفت بالای معزنه، آخرین اذان را سحر امروز گفت، گفت الله اکبر، صدای علی تنین انداخت در مصر در فضای کوفه، اذان را گفت، به زیر آمد، دیگر نگویم چه شد. همینقدر بهتون بگم برادرا، شهر به هم خورد، اوضاع غیرعادی شد، یجرق ام کلثوم دید فریاد است، تقدمت والله ارکان الهدا و انطلقت والله نجوم السما. میگه به خدا پایهای دین ویران شد، به خدا ستاره ها تیره شد، بعد صدا زد قتل علی بن مرتضی قتله و اشقى الاشقیا علی بن ابی طالب را کشتند. لا حول ولا قوة الا